اندازی کردن و ممکنه که به مشکل برخورده باشن، خدایی نکرده البته، همراه ما باشن از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. امروز با یک راهکار دیگه در خدمت شما هستیم، راه اندازی کسب و کارهای فناورانه موضوع امروز ماست که دوست داریم شما هم با ما همراه باشین. لطفا نظرتون به ما بگین، منتظر صحبتهای شما هستیم از طریق تلفن و سامانه پیامک. مثل همیشه آماده هستیم حاضریه شما رو ببینیم، سوالاتتون رو ببینیم و با حضور سرکار خانم دکتر پروین برادران که کارآفرین و کارشناس کسب و کار هستن به سوالات شما حتما انشالله برسیم پاسخ بدیم. خب سرکار خانم دکتر برادران، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدین به برنامه راهکار.
به نام خدا، من هم سلام میکنم خدمت شما مجری خوب توامن خانم رفعتی عزیز که بعد از سالها شما رو در رادیو اقتصاد من دوباره میبینم.
خیلی متشکرم، من هم خوشحالم که مجددا شما رو میبینم بعد از سالهای طولانی و در خدمتون هستم و در خدمت شنوندگان محترم. اولین حاضری رو جناب آقای عرب علی مهری هستن از زرندیه پرندک، گفتن در برنامه حاضرم و از صحبت‌های استادان استفاده می‌کنم. ما در خدمت شما ایم. سامانه پیامکی ما 3036-37 هست در اختیار شما شنوندگان محترم، لطفا حاضریتون رو بزنین، سوالاتتون رو هم برای ما بفرستین، با ما همراه باشین، ما در خدمت شما هستیم. تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما هست، با صدای خودتون میتونین پیام ها و سوالاتتون رو مطرح کنین.
این عبارت رو همه ما بارها و بارها شنیدیم، چگونه به کسی تبدیل شدید که همیشه میخواستید باشید؟ با ما همراه باشید تا در راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی با هم گپ بزنیم.
در خدمت خانم دکتر برادران هستیم که کارآفرین و کارشناس کسب و کار هستن و در مورد موضوع امروز برنامه که کسب و کارهای فناورانه است با ایشون صحبت میکنم. اول از خانم دکتر سوال بکنم، اصلا منظور از کسب و کارهای فناورانه چیه؟ چه معنی میده؟
من قبلش یه سلام ویژه هم بکنم به همه شنوندگان خوب برنامه که این برنامه رو دنبال میکنم.
بله.
کسب و کارهای یا کارآفرینی فناورانه از دو واژه کارآفرینی و فناوری تشکیل شده.
بله.
و توی واژه کارآفرینی ما به دنبال ایجاد یک کسب و کارهایی هستیم که ارزش محور هستند و یک سری افراد کنار هم قرار میگیرند و در کنار هم میخوان به یک ارزش آفرینی برسن. اما این ارزش آفرینیه اگر که از عنصری به اسم نوآوری و فناوری در اون استفاده شده باشه.
بله.
و از مرحله کشف فرصت، یعنی توی کسب و کارهای معمولی شما یک مسئله‌ای رو می‌بینین، یک فرصتی رو شناسایی می‌کنید، ایده پردازیش می‌کنید، یه مسئله‌ای هست که اکثر افراد می‌تونن ببینن، فقط وابسته است به اینکه کی زودتر منابعش رو آماده می‌کنه و اون کسب و کار رو راه اندازی می‌کنه. اما در بحث کارآفرینی فناورانه یک عنصری به وجود میاد یا مطرح میشه مثل نوآوری، و مباحث کشف فرصت جای خودش رو با خلق فرصت عوض میکنه. در خلق فرصت جایی هست که دیگه این فرصت ها رو کمتر افرادی میبینن.
بله.
وابستگی دارن به دانش، پس مباحثی مثل مدیریت دانش مطرح میشه، تخصص، یادگیری، آموزش ها، تجارب، و در تامین منابع حتی چه جور امکاناتی نیاز داریم تا این ایده‌ای که ایجاد شده و این منبع این ایده همش نوآورانه هست بیاد و در پروسه خلق فرصت قرار بگیره تا ما بتونیم بهره برداری از این فرصت داشته باشیم. فرصت هایی که خلق فرصتی هستند خیلی نابند و باعث میشن که ارزش آفرینی زیادی به همراه خودشون داشته باشن. و این ارزش آفرینی یعنی که شما به سوددهی خیلی خوبی میرسید. البته این سوددهی باز هم مفهوم پذیره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ممکنه هم سود اقتصادی مد نظر باشه و این نوآوری ممکنه مربوط به کالا یا خدماتی باشه که سود اجتماعی یا رفاه جامعه رو کلا در بر داشته باشه.
بله.
ولی به هر حال ارزش محور هست و ارزشش جوری هست که فاصله این سود از فاصله‌ای که کسب و کارهای معمولی بهش دست پیدا می‌کردن خیلی زیاده. یعنی بهره برداری از چنین فرصت‌هایی درسته که بسیار پیچیدگی‌های لازم رو داره، صبر نیاز داره، زمان زیادی رو طی می‌کنه تا شما منابع رو آماده کنید که این منابع می‌تونه هم تجهیزات، هم منابع انسانی و هم منابع مالی و سایر منابع باشه، اما در انتها بهره برداری از این فرصت‌ها به یک ارزش آفرینی بسیار شیرین و عالی منجر میشه. هرچند چنین مسیری یا فرایندی چون پیچیدگی داره، ریسک های خیلی زیادی هم دارن این نوع کسب و کارها و این نوع کارآفرینی ها، و این ریسک ها در همون شروعی که ایده داره به مرحله میره که ما وارد فرایند کارآفرینیش کنیم، وارد خواهی نخواهی وارد مرحله دره مرگ در فناوری یا دره مرگ کارآفرینی هم میشی. دره مرگ یعنی چی؟ خیلی معروفه حالا بین کارآفرینان که ولی آف دس، یعنی همینجا تو همون ابتدای قضیه تا شما منابع آماده نکردید، فقط اون دانش رو دارید، فقط ایده رو شناسایی کردید و نیاز به منابع خیلی زیادی هست، نیاز به کمک حالا که در ادامه مبحث بهش میپردازیم.
بله.
نیاز هست تا اینکه این به شکل و شمایل یک محصول یا یک خدمت اولیه تبدیل بشه، این خیلی عمیقه و عبور از این مرحله مرحله‌ای است که تفاوت این نوع کارآفرینی رو با کارآفرینی و کسب و کارهای معمولی داره. چرا؟ تو کسب و کارهای معمولی شما در نهایت اونقدر پیچیدگی ندارید، ریسک ندارید، با یک منابع مالی خیلی کم میتونید شروع میکنید، ولی یک کسب و کاریه که ارزش آفرینیش هم کمه، یا اینکه شما باید براش خیلی وقت زیادتری بذارید. اما در کارآفرینی فناورانه به خاطر این همه عدم قطعیتی که وجود داره، کارآفرین باید تحمل ابهام داشته باشه، باید آموزش‌های لازم رو دیده باشه و توی این مسیر برای اینکه فقط ایده به یک خدمت یا یک کالای قابل لمس تبدیل بشه که حتی مسیر اختراع یا مسیر فناوری رو بخواد طی کنه، باعث میشه که نیاز داریم به فرشتگان کسب و کار، نیاز داریم به دوستان، آشنایان، دانشگاهی ها، همه کسایی که میتونن کمک کنن در این فرایند تا این ایده در مسیر خودش قرار بگیره و این عمق این آسیب ها رو و عقب افتادگی ها رو جبران کنی.
بسیار عالی، خیلی توضیحات خوبی دادین شما و نکات زیادی به ذهن میاد وقتی که راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. یعنی یک فرصتیه که نسبت به کسب و کارهای دیگر و کارآفرینی‌های دیگر ممکنه که بزرگتر باشه، اما تهدیدهای بزرگتری هم برش مترتب هست. یعنی شما ممکنه که سرمایه بیشتری نیاز داشته باشین، ابهام بیشتری در موضوع وجود داشته باشه، برای اینکه کسی ممکنه این کار رو تا حالا تجربه نکرده باشه و شما وارد یه حیطه و حوزه‌ای میشین که تجربه نشده است. پس بنابراین یک اتاق تاریکیه که شما دارین واردش میشین و ممکنه که در راههای همطور که شما اشاره کردین یه دره مرگی درش وجود داشته باشه که شما تمام آنچه که سرمایه‌تون هست توی اون دره از دست بدین. اما اگر گذر بکنین، گذر خیلی شیرینیه که شما رو به نقاط خوبی میرسونه. درسته؟
گذر خیلی شیرینی هست و این دره مرگ خب خیلی مطرح هست توی فناوری، چرا که این پیچیدگی ها خیلی زیادن و حالا سطح پیچیدگی هم از سطوح مختلفی برخورداره. ممکنه این فناوری، یعنی وقتی که در مورد نوآوری صحبت میکنیم، نوآوری یعنی اون تغییراتی که تا الان معمول نبوده و شما میاید این تغییرات جدید رو ایجاد میکنید. حالا به قول آقای شومپیتر میگه این تغییرات جدید میتونه شامل مواد اولیه جدید باشه، میتونه شامل بازار جدید باشه، میتونه شامل افراد جدیدی باشن که میان اینو اجرا میکنن، یا طراحی رو شما جدید میکنید. ممکنه که همون مواد رو آماده کنید ولی طراحی جدید باعث میشه مثلا حجم
جدید
اصلا هزینه هاتون ممکنه بیاد پایین، کار جدیدتر میشه، فرصت های جدید، یا اینکه نه با همون مواد اولیه شما یه فرصت جدید ایجاد میکنید و یه طراحی جدید و ماده اون ماده‌ای که میساختید تغییر کرده و ممکنه همون مواد اولیه باشه. پس همه این موارد در اون نوآوری قرار میگیره و همینجا ما از شنوندگان خیلی خوب برنامه درخواست میکنیم که اگر یه کاری رو انجام میدن، این کارشون الان تبدیل شده به یه کسب و کار. چرا؟ چون تکرار پذیر شده و ممکنه معمولی باشه و تو سطح فناوری، از سطح فناوری پایین برخوردار باشه که ما تو دنیای فناوری بهش میگیم لو تک، یعنی لو تکنولوژی، یعنی سطح پایینه. همین رو اگر که بیان در همین کسب و کار خودشون یک بخشایی از نوآوری رو بهش
اضافه
بکنن، حالا یا اضافه کنن، کم کنن، یا این تغییره، این پیچیدگیه رو ایجاد کنن، از سطح فناوری پایین یک مرحله برن بالا و برسن به سطح فناوری متوسط، مدیوم تکنولوژی. توی این مرحله یه ارزش آفرینی برشون اتفاق میفته و از اون بهتر زمانی هست که سطح فناوری به سطح فناوری و پیچیدگی های خیلی زیادی میرسه و بهش میگن های تکنولوژی یا های تک ها. های تک ها جایی هستن که از سطح تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارن، پیچیدگی ها زیاده، عدم قطعیات ها زیاده، ولی ارزش آفرینی ها هم زیاده و زمان زیادتری رو میبره، منابع زیادتری رو میبره. و یه سطح بالاتر از این هم داریم، سطحی که نوظهوره، یعنی در فناوری های نوظهور که در دنیا تعداد افراد یا تعداد شرکت هایی که به اینها فکر میکنن خیلی کمن، خیلی کمن. و برای همین شما میشنوید که در دنیا فلان فناوری مخصوص فلان کشور یا فلان شرکت فناوری پیشرفته است. سعی میکنن در اون مرحله فناوری هاشون رو ثبت کنن و حتی بعضی وقتها تا چندین سال به مرحله ثبت هم نمیرسوننشون. چرا که وقتی که در نوآوری ما ثبت رو انجام میدیم، احتمال این که این اظهار به نوآوری تکرار پذیر بشه توسط کشورها یا کارآفرینانی که کپی رایت ها رو رعایت نمی کنن، اینجا اتفاقی که می افته، خب فناوری تکرار پذیر میشه یا انشاءالله در جلسات بعدی در مورد نوآوری باز هم صحبت میکنیم. در نوآوری باز اینطوری هست که این فناورها و نوآورها نوآوری رو بهش رسیدن، بعد از اعلام خیلی راحت شرکت ها یا سازمان هایی که در این حوزه کار میکردن و تکنولوژی محور هستند و منابع خیلی خوبی دارن به راحتی از اون ایده و فناوری استفاده میکنن، یک نوآوری روی اون میزنن که مارک کپی رایت نخوره روش براشون و به اسم نوآوری باز مطرحش میکنن، که نوآوری باز هم خودش یک دنیایی هست که خودش یک زمینه رو باز میکنه برای اینکه شما هم فناور بشید، هم در مسیر کارآفرینی فناورانه دوباره قرار بگیرید. یعنی باز هم مثل یک بازنگری هست که شما رو در یک مسیر جدید قرار میده، عین گلوله برفیه. شما از یک ایده شروع میکنید، میرید جلو، این گلوله هی درشت میشه، فناوری بازسازی میشه. همین جوری که حرکت میکنه این فناوری ها بازسازی میشن، درشت میشن و دوباره بازسازی میشن. حتی یه جایی ممکنه گلوله به یه صخره‌ای بخوره، باز بشه از هم و این نوآوری ها در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، زمینه یه گلوله برفی جدیدی بشن که این در دنیا معروف به سرریز دانش و شما از سرریز دانش هم میتونید استفاده کنید تا در مسیر کارآفرینی فناورانه قرار بگیرید.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز، برنامه راهکار رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز داریم در مورد کسب و کارهای فناورانه صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر پروین برادران که کارآفرین هستن و کارشناس کسب و کار و فناوری. لطفا از طریق سامانه پیامکی 30036-37 سوالات خودتون رو و همینطور حاضری خودتون رو برای ما بزنید، ما در خدمت شما هستیم، به سوالات شما تا اونجایی که امکان باشه پاسخ خواهیم داد در این برنامه و اسم شما رو هم میخونیم، مثل جناب آقای مرتضی‌زاده که از خدمات مهندسی معادن برای ما پیامک زدن 912-143-92 ازتون سپاسگزاریم.
ورود به دنیای رقابت پذیری و بازار کار کنار راه اندازی استارتاپ های شگفت انگیز شما رو میتونه در سطح متفاوت تری از بقیه آدم ها قرار بده. کارآفرینی رو از دست ندید.
خب یکی دیگه از دوستان 0935-497-22 جناب آقای مهدی زراعتی از مشهد نوشتن که تا بستر امن کار درست نشه برنامه کار راه به جایی نمیبره. این بستر سازی خیلی مهمه.
این بستر سازی خیلی مهمه، چرا که ما در محیط کارآفرینی از محیط کسب و کار یا محیط کارآفرینی ازش یاد میکنیم. یعنی یک بخش خیلی بزرگی از منابعی که ما در همون دره مرگ نیاز داریم محیط مناسب کسب و کاره. اگر این محیط فراهم نباشه یا امن نباشه، این دره شما، دره مرگ، خیلی عمیق تر میشه، چرا که یه سری از ریسک‌ها رو مربوط به خود شما نیست که بخواید پاسخ بهش بدید، ممکنه مرتبط باشه با محیط کشور شما، سیاست‌ها، الزامات قانونی، مجوزها یا همه اینها در همین محیط کسب و کار قرار میگیرن. چیزی که در کسب و کارهای فناورانه یا کارآفرینی فناورانه مهم هست این هست که اگر کشوری میخواد به سمت اجرای کارآفرینی فناورانه بره و تمایل داره که وارد جهش های تولیدی که ازش مطرح میشه، اسم برده میشه، بشه، که اینها هستن که منابع مالی رو سمت کشور شما میارن، پس باید قبل از این اتفاق سیاست گذاری در حوزه فناوری درست شکل گرفته باشه، که این سیاست گذاری و مطرح کردن استراتژی های مرتبط با ایجاد کسب و کارهای فناورانه باید از قبل مشخص شده باشه و عدم قطعیت های مرتبط با فضای کسب و کار و محیط کسب و کار رو کم کرده باشن. در ایران خب یک سری از سازمان‌هایی رو داریم مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا حتی وزارت علوم و نهادهای این چنینی یا حتی در پاره از موارد مثل سازمان فنی حرفه‌ای ممکنه اینها در مسیر سیاست‌گذاری هایی باشن که یه بخششون یکی از این سازمان ها در حوزه آموزش و یادگیری داره محیط رو آماده میکنه،
درسته.
یک گروهشون سیاست‌گذاری در این حوزه رو آماده میکنه، یا اگر خاطرتون باشه زمانی که در خود وزارت امور خارجه دوستان دیپلمات میرفتن از ایران با کشورهای دیگه ارتباط میگرفتن، فقط در حوزه ارتباطات وزارت خارجه صحبت میکردن،
بله.
ولی جدیداً فناوری های ایران رو هم مطرح میکنن و سیاست گذاری در این حوزه که اگر قرار ارتباط با کشورهای مختلف بگیریم بهتره که فناوری های مختلف رو هم معرفی بکنیم، یعنی این بسترساز ایجاد ارتباطات بین المللی. یک بحثی که بازم متفاوت میکنه کارآفرینی فناورانه رو بازم از کسب و کارهای معمول، ارتباطات بین المللی در کارآفرینی فناورانه به دلیل اینکه دانش محور هستن و قرار به این محصولات یا خدمات رو به کل دنیا معرفی کنن، نیاز به ارتباطات بین الملل وجود داره و خاص این کسب و کارها هستن. پس بنابراین باید سیاست گذاری و الزامات قانونی در این مسیر اتفاق بیفته، یا یه سازمان دیگه ممکنه مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کنه با مطالعاتی که میکنن باعث میشن که محیط کسب و کار رو بهتر یا آماده تر کنن، مثل قانون بهبود کسب و کار یا پنجره واحد فرصت که آماده شد در کشور، یا حتی قوانین مرتبط با بهبود کسب و کارهای دانش بنیان مسائلی هستن که مرتبط هستن با بهبود محیط امن ایجاد کسب و کارهای فناورانه.
خب ببینید خیلی از سازمان ها و نهادها درگیر این موضوع باید بشن، یعنی ما هر سه قوه رو میخوایم که اینجا برای بسترسازی برای کسب و کارهای مختلف همراه باشن، هم قوه قضاییه به جهت اینکه ممکنه شما در محیطی بخواید کار بکنین که مثلا سازمان سرترسناد کشور یا از طریق مثلا سازمان محیط زیست باید با شما همراهی بکنه. مثلا الان موضوع نیروگاه‌های خورشیدی مطرح هست که باید این سازمان‌ها با هم در ارتباط بشن. قوه مجریه و مقننه هم در این بین خیلی مهمن. مجلس باید تصویب بکنه سری لوایح رو و قوه اجرایی و دولت هم باید در بخش‌های مختلف مثلا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت و مثلا محیط زیست و همه سازمان‌ها باید دست به دست هم بدن تا شما بتونه یه بستر مناسب برای کسب و کاری رو فراهم بکنه و از طریق مثلا حالا اون بخش بین الملل وزارت سمت، وزارت صنعت مثلا شما بتونید محصول خودتون مثلا به کشورهای دیگه معرفی بکنه، مثلا وزارت خارجه همونجوری که شما اشاره کردین در این بین مشوق باشه و بسترساز باشه برای کسانی که میخوان در این زمینه فعالیت بکنن. میبینیم کار خیلی گسترده است، یعنی یک کسی میاد فکر بکنم حالا اون پنجره واحد هم شما اشاره کردین بهش، اون پنجره واحده چقدر میتونه به من کمک بکنه، من چقدر میتونم در جهت کسب مجوزهای لازم از این نهادها از اون پنجره واحد وارد بشم موفق بشم، تازه میرسم سر نقطه اول. سر نقطه اول که رسیدم بعد اونجا باید فکر مثلا منابع مالیم رو بکنم، منابع انسانی رو بکنم، طرحم طرح درستی باشه، با کارشناسان مختلف صحبت کرده باشم، طرح توجیهی که مثلا میخوام به بانک بدم تسهیلات بگیرم اون مثلا اون طرح یه طرح موفقی باشه و هر کدوم زمانهای خودشون میبره. یه خورده این پیچیدگی آدم رو میترسونه از ورود به کار.
این پیچیدگی خیلی زیاده، خصوصا فکرش رو بکنید که اصلا ایجاد کسب و کار خودش با یک تنش و یک ترس همراه هست و یک ریسک و کسی که روحیه کارآفرینی داره. توی کارآفرینی اگر مفهومش رو به مفهوم نوآوری هم لینک کنیم خیلی بهتره، چون بعضی وقتها مفهوم کارآفرینی رو فقط راه اندازی یک کسب و کار یا حالتی که چند نفر دوره هم باشن اینو اطلاق میکنن. من خودم کسی هستم که خیلی این تعریف رو شاید دوست ندارم، چون همیشه دنبال نوآوری هستم. چرا؟ چون
زیاده.
بله این اتفاق میفته. چرا؟ چون شما در این مسیر کارآفرینی نوآوری تحمل ابهام دارین و اصلا ویژگی های فردی کارآفرینانه شما و یادگیری کار کارآفرینی که در فرآیند کارآفرینی دارید شما رو به این سمت میبره. یعنی شما از یک نقطه‌ای با یک ایده شروع میکنید ولی متوجه میشید که باید تعداد آموزش‌های خیلی زیادی رو ببینید. حالا کاری نداریم آموزش مجازی باشه یا غیر مجازی باشه، به هر حال شما باید مهارت محور باشید.
درسته.
در حین اینکه دارید مهارت‌ها رو میبرید بالا، یکی از این همین مهارت‌ها گرفتن ارتباطات و پیدا کردن راهکار برای گذر از عبور چنین چالش‌هایی که مد نظر هست وجود داره و بنابراین این اتفاق باعث میشه که افرادی که از این مرحله عبور میکنن دقیقاً به وارد فرایند کارآفرینی و راه اندازی کارآفرینی
فربالگری وسط وجود داره.
فربالگری اصلا از همون موقعی که ایده شکل میگیره، کسی که درست فربالگری میکنه و در سوالاتی که در فربالگری وجود داره، خب تعداد سوالات خیلی زیادی وجود داره که خود اون شاید یک برنامه اقتصادی خیلی ویژه‌ای رو میطلبه که اصلا چه ایده هایی رو ما با چه روش هایی فربالگری کنیم اینها رو، که دقیقاً اینها بهش اشاره میشه. حالا بعد از اینکه اینها فربال گری شد وارد این مرحله میشیم. یا جدیدن اگر خاطرتون باشه ما مجوزهایی رو که میرفتیم در حوزه کارآفرینی یا حتی راه اندازی کسب و کار
بله.
بگیریم، باید به این سازمان اون سازمان این سازمان مراجعه میکردیم، ولی الان سایتی مثل مجوز.ir خیلی از این مشکلات رو کم کرده. فقط نیازه که همه سازمان ها و همه نهادهای دولتی وصل باشن به این مجوز.ir و اصلا تمام این گام هایی که حضوری میرفتید، هزینه ها، مشکلات، عدم پاسخگویی، همه اینها خیلی
کمتر
میشه. و تازه نیازم هست با اجرا کنندگان سایت مجوزات آی‌آر هم خیلی با حالت دوستانه تری برخورد کنیم. خیلی مشکلات رو از سر پای خود ما فناورها برداشتن. خود من یک تجربه خیلی خوبی با همین سایت مجوزات آی‌آر داشتم، البته که جز افرادی بودم که سالها با مرکز تحقیقات پژوهش‌های مجلس فعالیت می‌کردیم، تا اینکه این محدودیت‌هایی رو که ما در کارآفرینی و در کارآفرینی فناورانه میبینیم به یک نحوی اینها رو حلش کنیم، که در نهایت همه اون تحقیقا منجر شد به ایجاد سایتی به اسم مجوز.ir
بله.
که خیلی کمک کننده هست. ولی ما خود ما یک مجوزی رو در یکی از اختراعاتمون خیلی به سختی هرچه مراجعه میکردیم به سازمان مربوطه پاسخی نمیشنیدیم که مرتبط میشه به محیط کسب و کار ما و این ناامنی رو ایجاد میکرده، از طریق سایت مجوزات آی آر ما به سرعت تونستیم مجوز رو بگیریم و حق هم با ما به عنوان فناور بود و الان هم به عنوان یک محصول نوآورانه در بازار داره به اون خدمت آفرینی خودش میپردازه این محصول. پس بنابراین اگر بخواهیم در محیط ناامن هم دستگاه‌های دولتی، چون محیط کسب و کار یک بخش خیلی زیادیش به سر رو باید دولت فراهم کنه و اگر که فراهم بشه، ما کارآفرینان بالقوه خیلی خوبی در کشور داریم و واقعا عالی‌اند، انقدر عالی‌اند، چون آموزش ها رو دیدن، مهارت ها رو دیدن و بیشتر کشورهایی که اینها رو توی دنیا شناسایی میکنن
بله.
و قابلیت های این افراد رو میدونن که در این کشور هستن، به راحتی شکارشون میکنن و این شکار فرصت و قابلیت میره به سمت اون کشورهایی که توسعه یافته هستن و از این افراد استفاده میکنن به جای اینکه این همه در کشور خودشون براشون هزینه شده
بله.
و ما انتظار داریم که این سرمایه ها که سرمایه های انسانیه یک مملکت هستن و اولین ارزش هم ارزش سرمایه انسانی هست، دیده بشن و برای کشور ارزش آفرینی کنن، میبینیم که به راحتی از دست میدیم.
حالا امیدواریم که کمتر شاهد چنین موضوعی باشیم. تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم، جناب آقای فرهاد گنجلی از نجف آباد که همراه ما هستن، ازشون سپاسگزاریم. سکا خانم فریبا رستمی از تهران حاضری زدن، ازشون ممنونیم.
که همراهی میکنن برنامه ما رو. از شما هم سپاسگزاریم شنوندگان محترم که با ما هستین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه راهکار رو میشنوید. امیدواریم شما هم یک کارآفرین باشین، اونم از نوع فناورانش، و همراهیتون رو با ما حفظ بکنین. میخوایم بریم با هم یه گزارش بشنویم. گزارش رو میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با خانم دکتر.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. داشتم همینجوری رد می‌شدم از داخل پاساژ، دیدین که کنجای هر پاساژی رو ماشاءالله این پاساژ‌ها رو اجاره میدم و هر نوع کسب و کاری که شما فکرشو بکنید. الان اومدم رد شدم، دیدم یه مغازه ستفای کیف و کمربند و اینها می‌فروشن و یه پسر بسیار جوان، کنم زیر 20 ازشون بپرسیم. سلام علیکم.
سلام،
چطور شما؟
خیلی ممنون.
چند سالت؟
من 17.
چند سال این کارو داری انجام میدی؟
2 سال.
اینا چیه؟ اینا پارچه؟
بله، اینا پارچه کادوییه. برای کادو دیگه به جای کاغذ کادو پارچه کادوی ربان استفاده میکنیم.
برای کسی که میخواد تازه شروع کنه، به نظر شما مثل شما قرفه بگیره داخل پاساژ یا بره مغازه بگیره؟
بله.